Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، این 18th ترنس‌پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم معناش مشخصه. درباره طنز. قرار نیست کسی رو بخندونه. ولی خب چیز خنده‌داری بود چشم. میگیم شما بخندید. اپیزود 17th طنز پردازی یعنی اپیزود قبلی رفتم سراغ زندگی تلخ و شیرین هوشنگ مرادی کرمانی. همراه با کتاب شما که غریبه نیستید. زندگی نامه‌ای که تا سن 19 سالگیش رو تعریف میکنه. تا زمان مهاجرت هوشنگ یا همون هوشو به تهران. حالا قرار ادامه ماجرا رو براتون تعریف کنم، پس این اپیزود یه پیش نیاز داره. اگه اپیزود قبلی رو نشنیدید برگردید بشنوید. اگه حوصله هم ندارید خب چیکار کنم؟ باشه، یه خلاصه میگم از آنچه گذشت. تنبلا. هوشنگ توی روستای سیرچ کرمان به دنیا آمد. 6 ماه بعد از به دنیا آمدنش مادرش مرد. باباش مجنون بود، حال روز درست حسابی نداشت بنده خدا. هوشنگ یا همون هوشو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد تا اینکه با یه فاصله جفتشون فوت شدن. هوشو موند و پدر مجنونش توی سیرچ تنها. هوشو چند تا عمو هم داشت. یکیش عمو قاسم بود که معلم بود توی جیرفت، یکیش هم عمو اسدالله که نظامی بود و کرمان زندگی میکرد. عمو اسدالله هوشو و باباش رو آورد پیش خودشون کرمان. هوشو رو توی مدرسه شبانه روزی ثبت نام کردن که شب و روز اونجا درس میخوند و زندگی میکرد. دیپلمش رو که گرفت دیگه میخواست از مدرسه برای همیشه بزنه بیرون، کتاب بخونه، تئاتر کار کنه و کارهای هنری بکنه. سربازیش هم معاف شد. معافیت کفالت به خاطر تک فرزند بودن و البته بیکس و کار بودن و صد البته به خاطر بابای مجنونش. هرچی شرایط معافیت بود رو داشت. وقتی تکلیف سربازی معلوم شد دیگه معطلش نکرد. مختصر مال و اموالی که بهش ارث رسیده بود رو فروخت و علارغم مخالفت عموها راهی تهران شد. میخواست بره تهران هنرپیشه بشه، بازیگر بشه. و حالا ادامه ماجرای هوشو که البته دیگه بزرگ شده، زشته بگیم هوشو، میگیم هوشنگ. بریم دنبال ادامه ماجرای واقعی زندگی هوشنگ. یه بامداد سرد پاییزی ساعت 2 میرسه به ترمینال تهران. با اون ابوقرازه های اون دوره 3 روز توی راه بوده، خسته و کوفته است. میخواد بره دستشویی. تا دلتون بخواد از عمو قاسم و اطرافیانش شنیده که تهران دزد بازاره، سرت رو به چرخونی لختت کردن. اینه که کل چادر شب با محتویاتش رو میذاره رو شونش، میره دستشویی میشینه به وضعی و نهایتاً به وضعی موفق میشه که بلند بشه. از ترمینال میره بیرون، پرسجو میکنه که رادیو کجا، صدا و سیما کجاست، آدرس میدن و راه میفته به سمت رادیو. مسافرخونه ای اون حوالی بود، میره وسایلش رو میذاره اونجا و میگه من از فردا شب میام، چون تا صبح 2 ساعت بیشتر نمونده. وسایل رو میذاره و خودش میدوه بیرون که بی خود پول یه شب رو نده. برای رفتن به کرمان از سیرچ باید کوره راههایی رو پیاده طی می‌کردن. 14 ساعت طول می‌کشید. الاغی هم همراهشون بود که اسباب و اساس رو می آورد. پاهای مرغا رو هم بسته بودن و بار همین الاغی کرده بودند. وقتی رسیدن کرمان و پای مرغا رو باز کردن، مرغای زبون بسته پاهاشون حرکت نمی‌کرد. کنار دیوار خونه عمو زانو می‌زدند و اون سگ خونه ننه بابا وقتی داشتن میومدن تا چند کیلومتر همراهشون بود. هر چی عمو سنگ می‌زد بهش که برگرده سیرچ، نمی‌رفت که نمی‌رفت. تا از یه جایی به بعد ایستاد و کم کم دور شدند ازش. هوشو وقتی رسید کرمان همیشه به سگ فکر میکرد، اینکه الان کجاست، چند شب و روز جلوی در بسته خونه خالی ننه بابا منتظر نشسته، چند بار از روی دیوار همسایه پریده داخل و دنبال ما گشته که نبودیم، اصلا کی بهش غذا میده. هوشنگ یه خورده قدم میزنه تو خیابونای تهران، پچله یعنی کثیفه، یه حمام عمومی پیدا میکنه و خودش رو از پچلیت در میاره. صبح اول ساعت اداری میره در ساختمون رادیو. شوق دیدن هنرپیشه ها رو داره ولی انگار خبری نیست که نیست. از نگهبان میپرسه میخوام مجید حسینی رو ببینم. نگهبان میگه مجید حسینی دیگه وکیل مجلس شده، اینجا کم میاد، بعد بری مجلس، چه میدونم کجا بری. هوشنگ پیگیره، ولکن نیست، میره در مجلس و بعد آدرس خونه مجید حسینی رو میگیره. زنش میگه دیدار مردمی امروز نیست، دوشنبه هاست. حالا اصلا این مجید حسینی کیه؟ مجید حسینی نماینده دماوند بود. یه بار سفری به کرمان داشت اون موقع ها، البته کارگردان و بازیگر بود و برای اکران فیلمش آهنگ دهکده آمده بود کرمان. از قضا هوشنگ هم همون حوالی بود. هوشنگ میره پیشش، میبینه دوربرش هم شلوغه، بالاخره راهی پیدا میکنه و میره جلو، بهش سلام میکنه و میگه من میخوام بیام تهران و هنرپیشه بشم، چی کار باید بکنم؟ آقای محسنی میگه که خیلی هم خوب، بیا و کاری هم از دست ما برمیاد در خدمتیم، خدمتگزاریم ما. گفتم که هوشنگ دو تا آدرس داشت توی تهران، یکیش مجید محسنی بود که اون تو، یکی دیگه آدرس دوست قدیمی بود که اومده بود ساکن تهران شده بود. اون روزا تلفن درست حسابی هم که نبود. هوشنگ میره به اون آدرس، بالاخره این دوستش رو پیدا میکنه. دوستش هم کمکش میکنه که یه زیرزمین اجاره کنه و وسایلش رو بذاره اونجا. وسایل هم که میگم منظورم سرویس خواب و ماکروویو و اینا نیست، یه لحاف، یه چادر شب و یه چمدون پر از کتاب و عکس هنرپیشه ها، همین. یعنی هیچی نداشت حتی زیرش بندازه. رفت با این دوستش توی مغازه دست دوم فروشی، یه تخت قرازه خرید و لحاف رو انداخت روش. رو انداز هم نداشت، وقت خواب نصف لحاف زیرش بود و نصفش رو مینداخت روش. لباسش هم در میآورد و میذاشت زیر سرش به عنوان متکا. کار نداریم. خلاصه روز موعود، روز دوشنبه فرا رسید و هوشنگ ساعت 4 صبح راه افتاد که بره در خونه آقای محسنی. دید یه صفی هم جلوی خونه تشکیل شده، یکی یکی میرن داخل. نوبتش که شد رفت داخل و سلام و احوالپرسی گرمی کرد و عرض ادب و احترام و بعد آقای محسنی گفت کارت چیه؟ مرادی هستم. هوشنگ مرادی. خب کارت چیه؟ کرمانی هستم. خب پس اینجا چه کار میکنی؟ ما نماینده دماوندیم، هر کی میاد اینجا دماوندیه. یادتون هست که اومدید کرمان با هم حرف زدیم؟ یادمون هست یه بار اومدیم کرمان، ولی شما رو یادمون نیست. خود شما گفتین بیاد تهران، من کمکت میکنم تا هنرمند بشی. ما همچین چیزی خاطرمون نیست. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ اشک هوشنگ سرازیر شد. روی قول آقای محسنی خیلی حساب باز کرده بود، ولی حالا آقای محسنی اصلا یادش نمیومد که روزگاری توی کرمان با کی چه صحبتهایی کرده. هوشنگ تصور میکرد وقتی تو این دیار غربت ببینتش، میاد بغلش میکنه، ذوق زده میشه، میپرسه چطوری هوشنگ جان، تو کجا بودی تا حالا، چرا دیر اومدی؟ پس حالش گرفته شد. با این حال خودش رو جمع جور کرد و گفت میخوام هنرمند بشم. خب باید بری درس هنر بخونی پسر جان. آقای محسنی قد و بالای این پسر ساده روستایی رو برانداز کرد، کاغذی برداشت و نامه‌ای نوشت، نامه‌ای به دکتر فروغ رئیس اداره تئاتر. هوشنگ نامه به دست بود و رفت پیش دکتر فروغ. دکتر فروغ گفت باید امتحان بدی، امتحان ورودی بازیگری. حالا کیا تست می‌گرفتند؟ جالبه. محمد علی کشاورز و علی نصیریان. اونا هم گفتن خب یه تیکه از تئاترات رو اجرا کنم و ببینه. هوشنگ نقش کدخدای روستایی رو بازی میکنه. علی نصیریان خندش میگیره، میگه این خیلی لهجه داری ولی به هر حال بشین ببینم چی کار میشه کرد دیگه، و قبولش میکنند. هوشنگ در هنرستان هنرهای دراماتیک ثبت نام کرد و شروع کرد به گذروندن دوره. از همشاگردیهاش علی حاتمی بود، علی حاتمی بزرگ. از استادانش هم یکیش داوود رشیدی بود که جوون هم بود، 30 سالش بود، تازه از فرانسه برگشته بود و فارسی هم درست نمیتونه صحبت کنه. هوشنگ بچه یه خانواده تهرونی نبود که مامان بابا خرجش رو بدن و اصلا به محل خواب و غذا و اینجور نیازهای اولیه فکر نکنه. اوضاعش بیریخت بود. برای خرج روزانه، برای اجاره اتاق دائم باید میرفت یه سری به اون دفترچه حساب درگردشش بزنه. با کم شدن هر ریال از اون 4000 تومان انگار یک قدم به مرگ نزدیکتر می شد و یک قدم از آرزوهاش دورتر. آقای افروز اومده بود خونه پدر بزرگ، آق بابا. اداری بود، عینک می زد و روزنامه می خوند. چند روز اونجا موند. هوشو هم مأموریت داشت دوروبر این آقای افروز بپلکه و کارهاش رو انجام بده. تریاکی بود، پشت منقل می نشست و ای به هوشو می گفت برو اینو بخر، برو اونو بخر. مثلا هوس میوه می کرد و هوشو می رفت تو باغا یا دزدکی یا بالاخره می گرفت می آورد بهش می داد. 300 بار آفتابه رو آب کرد، برد دم مستراح تقدیمش کرد. اینم که تریاکی پانی می شد که. خلاصه روز آخر آقای افروز دست کرد تو جیبش و یه اسکناس 1 تومانی داد به هوشو. این عدد از ظرفیت هوشو خارج بود، خیلی پول بود. لحظه عجیبی بود، داشت دیوونه میشد. پول رو توی زیرپوشش قایم میکرد، بعد در میورد لای لیفه شلوارش قایم میکرد. چند وقت تمام فکر و ذکرش این 1 تومن بود. اونقدر ازش مراقبت میکرد که از زور مراقبت کردن گم میشد، میزد زیر گریه. نن بابا همه جا رو دنبالش میگشت، پیداش میکرد. بالاخره نن بابا میگفت بده من برات نگهش میدارم. هوشوی اینقدر هم اطمینان نمیکرد به نن بابا، قبول نمیکرد. میخواست با 1 تومنش کل باغ زندریشی رو بخره، میخواست کل مغازه دژند رو یک جا بخره. به کم قانع نبود. آخرش سرمایه عمرش رو نن بابا گرفت تا از دورگردی که پارچه و لباس میفروخ زیر شلوار بخره. گفت زیر شلواری نداری، بخر بعدن پولت رو پس میدم. ولی هیچ وقت دیگه اون پول رو پس نداد که نداد. گاهی هوشو از نن بابا 1 ریال و 1 شاهی میگرفت پول تو جیبی، ولی 1 تومانی براش خیلی زیاد بود. سرمایه زکف رفته بود و بعدش هی با نن بابا صحبت از 1 تومنش میکرد. نن بابا هم میگفت اونقدر تا حالا گرفتی که از 10 تومن هم گذشته، پاشو خجالت بکش. و هوشو پا میشد خجالت بکشه. 400 تومن دفترچه حساب درگردش داشت آب میرفت. این شد که ضمن رفتن به هنرستان دنبال کار هم میگشت. ولی خب کار نبود یا کار بهش نمیدادند. هر جا میرفت به در بسته میخورد. صبحا دنبال کار میگشت و عصرا میرفت سر کلاس‌های هنرستان. یه روز رفت دنبال یه آگهی استخدام توی یه شرکت دارویی. کارگر بسته‌بندی دارو میخواستن با مدرک 6 ابتدایی. صف بلندی هم تشکیل شده بود. نوبت هوشو که رسید، مسئول استخدام که از هجوم جمعیت خسته و کوفته شده بود ازش پرسید مدرک؟ هوشنگ بادی به غبغب انداخت و گفت دیپلم دارم. بله دیپلم. تو دیپلم داری و اومدی اینجا استخدام بشی؟ میدونی کارگر دارو یعنی چی؟ یعنی دارو بسته بندی کنی ببری این ونور حمالی. خب میکنم. هشتونی چیکار کنم؟ بیکارم، بیپولم. هشتونی یعنی هیچ طوری نیست، یعنی اشکالی نداره. مسئول استخدام از جاش بلند شد و گردنش رو گرفت و کشوندتش تا دم در، انداختتش بیرون، گفت برو گم شو. اشتباه هوشنگ این بود که نباید میگفت دیپلم داره. خود اون مسئول استخدام دیپلم داشت. با خودش فکر میکرد این اومده کم کمک هم میخواد جای منو بگیره. دلش خیلی برای کرمان و سیج تنگ میشد. میرفت خیابون لاله‌زار، پول سینما رفتن هم که نداشت. تیک فیلم هایی که سردر سینما پخش میشد رو 10 بار نگاه میکرد. ادامه داستان فیلم رو تو ذهنش، تو تخیلاتش میساخت. توی لاله‌زار پلاک ماشین ها رو نگاه میکرد. اگه پلاک کرمان بود میرفت نزدیکش، گوش وامیستاد تا لهجه کرمانی آدمای داخل ماشین رو بشنوه و با خیالاتش بره تا کرمان. فقط گاهی اجازه می دادن بچه ها از مدرسه شبانه روزی خارج بشن. هوشو وقتی بیرون میومد بیشتر از اینکه دلش بخواد بره خونه عمو اسدالله دلش میخواست بره تو بازار بچرخه. میرفت بازار کرمان، یه مغازه بود که یه قفس جلوش آویزون کرده بود، داخلش بلبل‌های سیرچی بود. هوشو با صدای بلبل‌ها میرفت تو باغ‌های سیرچ، از میون رودخونه رد میشد، لای درخت‌های انجیر و انگور بلبل‌ها رو میدید. هوشو بعدش میرفت توی مغازه میوه فروشی، یک شاخه پونه برمی‌داشت و بو می‌کشید. میرفت کنار جوی‌ها توی کوچه باغ‌های سیرچ، میوه‌های میوه فروشی از جاهای مختلف میومد، ولی هوشو میوه‌های سیرچ رو خوب تشخیص میداد. حتی میتونست تشخیص بده که خوشه انگور داخل مغازه دقیقاً از کدوم باغ سیرچه. هوشنگ دیپلم حسابداری بود. از قضا شرکت نوشابه هم نیرو میگرفت و دیپلم حسابداری هم میخواست. با سر رفت. یه فرم بهش دادن، یه جاش نوشته بود ماهی چقدر حقوق میخواین. همه مینوشتن 300 400 که خب معقول بود، بالا هم نبود، ولی هوشنگ جلو این نقطه شین ها نوشت به نام خدا هر چقدر بدهید، من تابع هستم و با کمترین حقوق هم حاضرم کار کنم. همین جمله به دل مسئولین شرکت نشست. 250 حقوق ماهانه براش در نظر گرفتن و شروع کرد به کار. خونش رو هم حالا دیگه میتونست عوض کنه. یه خونه شیک و لاکچری، دو نبش که نه نبشای زیادی داشت از درون البته. فضا گرم و صمیمی. 10-15 تا اتاق داشت و 10-15 تا خانواده اونجا زندگی میکردند. پرانتز باز، داستان مهمان مامان نوشته هوشنگ مرادی کرمانی که داریوش مرجویی هم ازش یه فیلم خوب ساخته دقیقاً از فضای این خونه نشأت گرفته. خونه‌ای که مشابهش رو توی داستان همسایه‌های احمد محمود هم خونده بودیم. پرانتز بسته. این خونه درندهش جنگل مولا بود، پر از سر و صدا و تحرک بود. یکی داشت با زنش دعوا میکرد، یکی داشت قربون صدقه میرفت، بچه‌ها افتاده بودن دنبال هم دعوا میکردن، یکی داشت رادیو گوش میداد. صابخونه پیرمردی بود که با زنش همونجا زندگی میکرد. هوشنگ وقتایی که خونه بود کتاب از دستش نمیافتاد، به خاطر همین همه بهش میگفتن دکتر. صابخونه گاهی با رادیو میومد پیش هوشنگ، یه موج خارجی گرفته بود، میپرسید دکتر اینا دارن چی میگن؟ هوشنگ گفت چه بدونم، بلد نیستم، فارسی هم به زور بلدم. صابخونه گفت یعنی چه؟ تو چطور دکتری هستی که بلد نیستی؟ ای بابا، لعنت به دل سیاه شیطون. هوشنگ گفت خب حالا عصبانی نشو، بیا یه تلاشی بکنیم. از اون لحظه به بعد دیگه هوشنگ انواع موجها و انواع زبانها رو ترجمه میکرد. مثلا میگفت این داره میگه اینجا هوا خیلی خوبه، حالا خیلی هم نه خوبه، مردمان خوب و مهمان نوازی داره به حمدالله، گندم امسال اوضاش خوبه اونجا و از این خزعبلات. بالاخره مستاجر بود، باید اطاعت میکرد و ترجمه میکرد، حالا هر زبونی که باشه. کم کم همه جا پخش شد که دکتر همه زبونها رو بلده. خب کسی هم تو اون خونه سواد نداشت که بفهمه چی به چیه. این خونه برق هم نداشت، همه یه چراغ گردسوز داشتن، یه سپایه هم میذاشتن روش، هم اندک روشنایی میداد و هم باهاش کم کمک غذا میپختند. هوشنگ اغلب سیب زمینی میخورد، گاهی برای یه هفتهش غذا میپخت که آماده باشه. وقت نداشت دیگه، صبحها سر کار شرکت نوشابه، عصرها میرفت هنرستان و بعدش میرفت سر نمایش و تئاتر و شب خیلی دیر وقت برمیگشت خونه. کتابهایی هم که میخوند از کتابخانه هنرستان بود، همه چی هم میخوند، از دم میخوند، علاوه بر نمایشنامه‌های ترجمه شده که خب مربوط به رشتهش بود، کتابهای روانشناسی هم میخوند، کتابهای فلسفی هم میخوند، کلا هر چی که شکل کتاب داشت رو میخوند. توی اون خونه طبیعتاً یه آدم وضع خوب وجود نداشت دیگه، همه فقیر، فقیر ولی مهربون، فقیر ولی گرم و صمیمی. پرانتز باز، شخصیت‌های داستان‌های مرادی کرمانی تقریباً همه‌شون تهی‌دستند، ولی همه‌شون شریف و با عزت نفس و مهربان هستند. این ناشی از زیسته مرادی کرمانی و به قولی به دلیل برخوردن بین افراد مختلف از طبقه فرودست جامعه است. خیلی‌ها این طبقه از اجتماع رو سوژه کتاب یا فیلم می‌کنند، ولی اثری که تولید می‌کنند یا توش ترحم موج می‌زنه یا سوءظن و ترس نسبت به این طبقه فرودست، و یا به هر حال نگاهی با فاصله گذاری و از روی نشناختن عمیق این قشره. نمونه‌هاش رو هم الی ماشاءالله توی تلویزیون و سینما و کتاب‌ها می‌تونید پیدا کنید. در این مورد جلوتر که بریم باز توضیح میدم. فعلا پرانتز بسته. کار هوشنگ توی این خونه که خیلی هم دوستش داشت به مشکل برخورد. گفتم که صبح تا شب مشغول بود و وقتی میرسید در خونه دیگه دیر وقت شده بود. اینطور هم نبود که کلید بندازه و بیاد داخل، باید در میزد تا پیرزن یا پیرمرد صابخونه بیان در رو باز کنن. اغلب هم غر میزدن که تو کجا میری که این وقت شب میای ما رو زابرا میکنی؟ دیگه صابخونه یواش یواش شاکی شد و عذرش رو خواست و اینطور شد که دکتر هزار زبانه مجبور شد از اونجا بره. رفت بونگاه. بونگاه یه اتاقه که پشت بوم رو نشونش داد. هوشنگ دید خوبه، وسایلش رو کشون بالا و مرتب کرد. شب اول خوابید اونجا، شب دوم داشت کتاب میخوند، صابخونه یه دفعه اومد تق تق در زد. کی گفته شما بیا اینجا؟ بونگا اینجا رو به من اجاره داده. کار تو چیه؟ تئاتر میخونم. بله؟ یعنی رقاصی؟ به میری توی کافه ها بشکن میزنی و میخونی و مردم همون پایین عرق و بساتی و به. نه تئاتر نمایشه، نمایشیه که من از این چیزا خوشم نمیاد. همین فردا کاسکوزت رو جمع میکنی و میری. اینجا مگه رقاص خونه و مطرب خونه است؟ ظاهرا این بنده خدا حالیش نمیشد تئاتر چیه، آبرو و ایمانش رو در خطر میدید. دیگه اوشنگ هم جمع کرد و رفت و یه زیر پله اجاره کرد. حالا میگم زیر پله، واقعا منظورم زیر پله است، یعنی به زور میتونست اونجا دراز بکشه، به زور توش جا میشد. از اونجا هم رفت. خونه بعدی اوضاعش بهتر بود. وسایلش رو که میچید، زن صابخونه اومد در اتاق، گفت هوشنگ خان جان. چی؟ بله بفرمایید خانم. راستش من چند تا گلدون دارم، قبلا توی این اتاق میذاشتم، حالا که شما اینجا رو اجاره کردی میشه گلدونم رو بذارم اینجا؟ بعد شما خودتون زحمت بکشید یه آبی هم به این عزیزان بدید، بعد کلیدتون رو هم یه جا بذارید که منم بتونم بردارم بهشون سر بزنم. هوشنگ کلید رو داد و رفت دنبال کاراش. وقتی برگشت دید جنگل مولاست، جنگل واقعا، کل اتاق پر از گل و گیاهه. این خانومه خیلی گلباز بود، نه یعنی گلدانباز بود در واقع، جا کم میورد واسه گلدوناش. کل اتاق پر از گلدون بود، یه جای کوچیک هم مرحمت کرده بود، خالی گذاشته بود که تو این جنگل هوشنگ بتونه مثل تارزان به حیاتش ادامه بده. حالا هوشنگ میخواست بخوابه، دور تا دورش بوی کود تازه میومد، بوی پهنهای تازه تولید شده. نمیتونست بخوابه، داشت خفه میشد. رفت به زن صابخونه مشکل رو گفت. زن صابخونه گفت نه چیزی نیست، عادت میکنی، اگه خیلی هم اذیتی دیگه میتونی بری. دیگه مجبور شد بره. اسباب اساسی زیاد نداشت، خودش بود و کتاباش و رخت خواب و 4 تا کاسه بشقاب. ولی خب جابجایی سخته، خوب که دقت بکنی میفهمی شکل آوارگیه. رفت یه خونه دیگه که این یکی ماجرای جالبی داره. خونه ای که 3-4 تا اتاق داشت، یعنی 3-4 تا مستأجر با یه صابخونه بدخلاق و بددهن. یکی از اتاقها که خب برای هوشنگ و یکی از اتاقها برای یه مرد نابینا بود که 4 تا دختر داشت. دختر بزرگ این مرد نابینا خیلی میومد توی اتاق هوشنگ، اهل مطالعه بود، کتابخون بود، کتاب میداد، کتاب میگرفت، راجع به کتاب حرف می‌زدند. ای کتاب، ولی خب شما خودتون استادید دیگه، کتاب بهونه بود، علاقه ایجاد شده بود در واقع. صابخونه هم فضول بعد اونق رفته بود اول به دختره گفته بود که دیگه حق نداری پاتو بذاری توی اتاق این کرمونیه، بعد به پدر دختره چغلی کرده بود. پدر هم با اینکه نابینا بود حسابی دخترش رو کتک زد، ولی دختره نمیتونست بیخیال بشه. به محض که هوشنگ میرفت بیرون به یه بهونه‌ای میزد به کوچه و همونجا باهاش صحبت میکرد. هوشنگ هم خب تنها، جوون، سالم، دوست داشت این رابطه رو، ولی با خودش فکر میکرد که این دختر مادر که نداره، برادر هم نداره، فقط یه بابای نابینا داره. نمیخواست دختر اذیت بشه، چون قصد ازدواج هم که نداشت هوشنگ، قصد ادامه تحصیل داشت. با خودش گفت اون که اینطور، منم که اینطور، نیومدم تهران زن بگیرم، میخوام هنرمند بشم. یه روز به بهونه این که میخواد بره کرمان رفت خونه دوستش، دو روز موند، بعد برگشت یه حلقه قلابی از اینا که دست فروشا کنار خیابون میفروشن هم خرید و دستش کرد، شیرینی هم گرفت. به همه اهالی اون خونه شیرینی داد که یعنی من رفتم و نامزد کردم و مبارکم باشه ایشالله. دختره خیلی ناراحت شد، خیلی شکست. این صابخونه دیگه از فرداش میگفت این کرمونی هم نامزد کرد و این کوره نتونست اونو دوماد خودش کنه، بیارزه. آخه به تو چه؟ بعضی هم چقدر فضولن ها. بعد دوباره بین مستأجرها چو افتاد که آخه این چه نامزدیه؟ چطور خانواده عروس نیومدن اینجا تحقیق کنن؟ چطور اصلا کسی این طرف ها نیومد؟ همینجور یه روز رفتی و فرداش اومدی گفتی نامزد کردم؟ اصلا اینا به کنار، نامزدت کو؟ دیگه کم کم بو برده بودن که نامزدیه کشکیه. هوشنگ هم شبونه از اون اتاق، از اون خونه رفت و پشت سرش رو هم نگاه نکرد. سر کارش اوضاع قاراشمیش بود. حسابدار بود اونجا دیگه، فاکتورا رو باید جمع می‌بست و حساب کتاب می‌کرد و تحویل می‌داد و از اینجور کارا. فشار غربت و بیاشیون بودن و فشار کلاس‌های هنرستان و تمرین‌های تئاتر براش خیلی سخت بود. برای همین یه خورده همچین یه هوا گیج می‌زد. البته کلاً هم یه خورده هپروتی بود. همیشه هم یه کتاب زیر بغلش بود تا فرصت می‌شد باز می‌کرد و می‌خوند. غرق شده بود توی دنیای کتاب که یهو یه فاکتور می‌آوردن پیشش. یهو باید تغییر فاز می‌داد. یهو باید می‌اومد به دنیای کثیف واقعی، دنیای اعداد و ارقام و سود و زیان. خب اشتباه میکرد. چند بارم بابت کتاب خوندن و گیج زدنش جریمش کردن، از حقوقش کم کردند. کم کم حساب و کتابها خیلی داشت ناجور در میومد، اخراجش کردند. پشت خونه توی باغ پرنده کوچک نشسته بود، از ملخ بزرگتر، از گنجیش کوچکتر. هوشو دوید بگیرتش، پرید. از آق بابا پرسید این بچه گنجشکه؟ آق بابا گفت نه، این اسمش هست نه تر و نه خشک. قصه داره. این پرنده زمانی آدمیزاد بوده، چوپون بوده، عاشق دختر سلطان میشه، میخواد بره توی قصر، نمیذارند. از خدا میخواد شکل پرنده بشه که بتونه بره داخل. آق بابا مثل هیچ کس نبود، همیشه قصه داشت برای همه چی، پرحوصله بود، خیلی تخیل میکرد. مثلا یه تیکه اب تو آسمون بود، هوشو میگفت شکل گاوه. آق بابا میگفت دست و پاش رو نگاه کن، این مردازماست. و بعد قصه مردازما یا جنها رو تعریف میکرد. آق بابا هوشو رو دعوا نمیکرد وقتی نمرهاش کم میشد، وقتی سر به هوا بازی در میورد، چون خودش هم یه خورده سر به هوا بود. نن بابا ولی کم حوصله بود، عصبانی بود. میگفت شما ستا، یعنی پدر بزرگ و پدر و نوه، یعنی آق بابا و کاظم و هوشو، لنگه همید، همه تون خلو چلید. پرانتز باز، قصه اون پرنده که آق بابا تعریف میکنه و کلن 7-8 خطه اگه مینوشتنش، 50 سال توی ذهن مرادی کرمانی بود تا اینکه مینویسدش و چاپش میکنه، میشه کتاب 100 صفحه‌ای نه تر و نه خوش که حسابی هم گل میکنه و موفق میشه. پرانتز بسته. گفتیم که از کارخانه نوشابه به خاطر بی‌حواس بودن اخراجش کردن، ولی باز دوباره دلشون سوخت، گفتن اگه میخوای برو توی بخش کارگری کار کن. هوشنگ گفت هشتونی. جعبه های نوشابه رو توضیح می کردن توی یافت‌آباد، جوادیه، نازی‌آباد، ولی همه این مشکلات یه طرف، مشکل خونه به دوشی هم یه طرف. شانس هم نداشت. اتاقی اجاره کرد، خونه مال یه کارگر بود، 2 اتاق داشت. یکیش رو خودش و زن بچه‌ش توش زندگی می‌کردن، یکم داده بود برای اجاره که یه 2000 دستشو بگیره. هوشنگ ساعت 9 کلاسش تموم می‌شد، شام هم که نداشت، می‌رفت جلوی دانشگاه تهران یه کاسه لوبیا با 2 نون می‌خرید و می‌خورد. تا میومد برسه خونه ساعت 10 شب میشد. بعد میشست کتاب میخوند تا ساعت 4 صبح. یه شب که داشت کتاب میخوند یهو برق رفت. رفت سرگوشی آب داد، دید که خونه های بقیه برق هست، اینجا نیست. فهمید که صابخونه کنتور رو زده. البته حق داشت یه جورایی. اتاقا خیلی مجزا نبودن که. بالاخره خانواده داشت اونجا زندگی میکرد. کلن جور در نمیومد دیگه. من نمیدونم. شایدم عجیب بود. یکی شب تا صبح کلش رو بکنه تو کتاب، خب چیکار داره میکنه؟ چی میخونه آخه این همه وقت؟ خلاصه هوشنگ میره میپرسه چرا آخه؟ کارگره میگه که مگه چقدر کرایه میدی که میخوای تا صبح لامپ رو روشن کنی؟ بس بالا میگیره و هوشنگ میگه لامپ 60 واتی اتاق تا صبح هم که روشن باشه به عبارتی میکنه میشه 6 تومن هر ماه. این 6 تومن رو من میدم. روزها هم که کلا نیستم، همین شباز فقط. گفت نه دیر میای. دیگه نیم ساعت هر غلط چی، هر مطالعه ای چیزی داری انجام بده و چراغو خاموش کن. هوشنگ دیگه نای خونه پیدا کردن نداشت، خسته شده بود. رفت یه چراغ نفتی خرید و دیگه کاری به لامپ و برق هم نداشت. مدتی گذشت و صابخونه اومد، حالا دلش سوخته بود یا هرچی، گفت حالا اگه میخوای لامپ رو هم روشن کنی روشن کن، ولی خب نهایتا تا ساعت 2. هوشنگ گفت که من بیفتم تو کتاب دیگه ساعت ماعت حالیم نیست، اصلا حواسم به دور و برم نیست، میرم تا ساعت 4 صبح. این شد که این دوتا کارگر در یک اقلیم نگنجیدند. پرانتز باز، خیلی ها یه جوری درباره کارگرها صحبت میکنن که انگار چقدر کارگر جایگاه والایی داره، انگار چقدر این شغل شغل دوست داشتنیه، نه بزرگوار. خیلی قضیه ساده است، ولی حالا باز یه توضیح میدم. کارگرها از دم بدبختند، یعنی بدبختند که کارگر شدند و کارگرند که بدبخت شدند. هر کارگری که داره از دست و ستون فقرات و بدنش مایه میذاره برای کار، اونم بدون بیمه و تضمین شغلی، اگه راه دیگه ای داشته باشه یک ثانیه هم توی این شغل شریف به قول دوستان نمیمونه. شما هم لازم نکرده دست زحمتکش کارگران و سپوران رو ببوسی، ترحم نکن. معمولا کسایی که یه روز هم کارگری نکردن از این روشنفکر بازی ها در میارن. پرانتز بسته. اون موقع هوشنگ خودش هم داستان مینوشت، ولی نسبت به نوشته‌هاش خیلی سختگیر بود. هر چی مینوشت پاره میکرد. تا اینکه با خودش چک و چونه زد، مخ خودش رو زد، راضی کرد خودش رو که یکی از داستان‌هاش رو ببره مجله خوشه. خوشه یه مجله روشنفکری بود به سردبیری احمد شاملو. داستانش رو برد پیش شاملو، شاملو گفت بذار روی میز و برو. بعد دید شروع کرد به امروز و فردا کردن. توی اپیزود 17 پادکستم اگه گوش کرده باشین یه اشاره کردیم به این ماجرا. هوشنگ میرفت با پیچ میشد، پیگیری میکرد ولی خبری نمیشد. چند باری هم فهمید اصلا گم کرده داستان رو. مینشست دوباره مینوشت و دوباره تحویل میداد. دوباره شاملو گم میکرد. دوباره این پیگیری میکرد. دوباره شاملو گم میکرد، دوباره این پیگیری میکرد. دیگه از یه جایی به بعد شاملو اعصابش خرد شد، گفت پسر جان این نوشته ای تو کجاست؟ بده من همین الان بخونم. حالا هوشنگ جوان جلو شاملو نشسته، شاملو پشت میزش، اخمهاش توی هم و داره داستانش رو میخونه. صحنه خیلی برای هوشنگ هیجان انگیز و خاص بود. هیچ وقت فراموش نکرد اون صحنه رو. بعد از مدتی شاملو سرش رو بلند کرد و گفت داستان خوبیه، چاپش میکنم. هوشنگ انگار بال در آورد. اون شب تا صبح نتونست از شدت هیجان بخوابه. اولین داستانش قرار بود چاپ بشه، اونم توی نشریه با کلاس. فرداش صبح علی‌الطلوع برگشت واسه پیگیری‌های بعدی. چه پیگیری بعدی آخه؟ شاملو ویراستاری کرد داستانش رو، ویراستاری دیگه کم کمک شبیه بازنویسی شد، اصلا یه چیز دیگه شد داستانه. هوشنگ گفت خب اسم خودتونم بالاش بنویسید آقای شاملو. شاملو گفت نه، اصل داستان مال توه. راستی گفتی اسم، اسمت هم مناسب نیست. هوشنگ مرادی سیرچی سخته، بعد بذاری هوشنگ مرادی کرمانی. هوشنگ گفت هشتونی. یعنی شاملو نه تنها داستان بلکه فامیل هوشنگ رو هم در لحظه عوض کرد. از وقتی هوشنگ آمده بود تهران همه با تلفظ فامیلش مشکل داشتن. مرادی سیرچی بود میگفتن سیرچی، گاهی هم میرچی میگفتن چون میرچ جای توی طالقان، میرچ بیشتر به ذهن میومد. این شد که هوشنگ هم از این تغییر استقبال کرد، حتی بعدن رفت تو ثبت احوال فامیلش رو هم تغییر داد به مرادی کرمانی. خب شاملو داستان رو فرستاد چاپخونه. هوشنگ هم دیگه خیالش راحت شد و رفت کجا؟ خونه شون؟ نه بابا، رفت چاپخونه. دنبال داستانش راه افتاد، رفت چاپخونه. دید کارگر چاپخونه سیگاریه، مثل دودکش داره دود میده بیرون. رفت یه بکس سیگار براش خرید و گفت اینو یه جور خوبی چاپش کن. کارگره مونده بود این خلبازیه چیه دیگه. هوشنگ رو صندلی نشست به تماشای چاپ شدن نشریه. اولین داستانش جلو چشمش هی داشت بیشتر و بیشتر میشد. بعد که چاپ شد رفت تو خیابونا، به هر دکه‌ای که میرسید گردنش رو سیخ میگرفت، با غرور یه نسخه از مجله خوشه رو میخرید که مطمئن بشه داستانش اون تو هم هست. پرانتز باز، داستان شهرت از مجموعه قصه های مجید اگه خونده باشین یا دیده باشین دقیقا از این شرایط وام گرفته شده. پرانتز بسته. حالا داستانی که چاپ شده بود چی بود؟ اسمش بود کوچه ما خوشبخت ها. درباره کوچه ای بود که همشون بدبخت بودند. بنابراین اولین اثر چاپ شده هوشنگ یه داستان طنزآمیز بود. خب اینم از این داستان تمام. بعد دید چاپ کردن داستان چقدر مزه داره، دیگه هی می نوشت و هی می برد نشریه های مختلف و کم کمک احساس نویسنده نشریه بودن رو داشت در کنار نام های بزرگ. البته فقط احساسش رو داشت، حالا جلوتر بریم میگم از چه قرار بود. کلاس‌های هنرستان تمام شد و هوشنگ چند سالی پشت کنکور بود برای ورود به دانشگاه. بالاخره کنکور سال 1349 قبول شد. چه رشته‌ای؟ رشته زبان انگلیسی. پرانتز باز. حالا بیان یه قرار ما هم بذاریم. کلاً این لیسانسی که هوشنگ تو زبان انگلیسی گرفت رو به دست فراموشی بسپاریم. خیلی استعداد زبان آموزی نداشت. کلاً از نظر تحصیل و درس و مشق و اینا نمونه خوبی برای الگو گرفتن نیست. اصلاً فراموش کنید. پرانتزم بسته. توی دانشگاه استادش آقای دکتر ملکزاده در جریان بود که هوشنگ برای نشریات داستان می‌نویسه. ازش پرسید که تو چرا کتاب نداری؟ بردار از همینا که نوشتی تا حالا 10-12 تاشو گلچین کن و چاپ کن. هوشنگ گفت با تشکر از پیشنهادات خوبتون پول ندارم. دکتر ملکزاده گفت برو فلان چاپخونه به حساب من چاپ کن. هوشنگ قرار گذاشت که این 2000 تومن هزینه کتاب رو بعداً به دکتر ملکزاده پس بده. خوشحال و خندون رفت کتاب رو چاپ کرد. هزار نسخه. حساب میکرد هر کتاب هزینه تمام شدهش 2 تومن بود، بعد 3.5 قیمت گذاشتن رو جلدش، به عبارتی میکنه فلان و بهمان. از زیر دین دکتر ملکزاده خارج میشه ایشالله. ولی بیش از هر چیزی خیلی خوشحال بود که بعد از این همه غرق شدن تو دنیای کتاب، حالا خودش هم داشت صاحب یک کتاب داستان میشد. خلاصه کتاب که چاپ شد، دکتر ملکزاده دانشجویان رو جمع کرد و پیشنهاد داد این کتاب رو بخرند. اینم 300 تا نسخه اول. ولی افتاد مشکلها. چاپخونه گفت که آقا بیا برداریم بقیه کتابات رو، جا نداریم. اون موقع هوشنگ توی یه زیرزمین زندگی میکرد، همش رو برد چید اونجا، کلی جا گرفت. بعد دیگه کارش شده بود این که بره کتاب فروشی ها و گردن کش کنه که میشه اینا رو بفروشین، ولی هیچ کس قبول نمیکرد. اگر هم کسی به صورت امانت قبولش میکرد و میذاش پشت ویترین، وقتی هوشو میرفت یه دور میزد برمیگشت، میدید که ناجنس کتاب رو برداشته. اصلا یادم رفت بگم که اسم این مجموعه داستان کوتاه بود معصومه. خلاصه بلایی شده بود این معصومه. صابخونه هم فشار آورده بود که بیا اینا رو بردار، موش میفته تو این خونه. یه بار کتاب افتاده بود رو دستش و یه طلب 2000 تومانی که بعد به دکتر ملکزاده پس میداد. تازه فهمیده بود چه کاری کرده و زیر چه دینی رفته. داغ بوده نمیفهمیده. اوضاع مالی خودش هم که داغون، این شد که به شرکت نوشابه سازی گفت منو مأموریت بفرستید شهرستان. تابستونا شرکت ایده‌ای رو میفرستاد شهرستان ها، به خصوص جنوب. خب پول خوبی هم میداد. هوشنگ 2 ماه رفت اهواز تیر و مرداد توی گرمای 50 درجه و 2500 تومان کاسب شد. بدهی دکتر ملکزاده رو تسویه کرد، ولی کتاب‌ها هنوز مونده بود. دیگه حاضر شد زیر قیمت بفروشه. حاضر شد هر جلد رو 1 تومان بفروشه بره. ولی باز کسی نمی‌خرید. آخه اسم و رسمی نداشت که حالا کسی بخواد به خاطرش کتابش رو بخره. پرانتز باز یه خورده غر بزنم به جونتون. دوستانی داریم هممون که توی فکر چاپ کتابن. دوستان دیگری هم چاپخونند، انتشاراتند، فروش پایان نامه و تبدیل آن به کتابند و کتابساز. این ذوق و تفاخر وای من کتابم چاپ شده باعث شده مفهوم کتاب از اعتبار بیفته یه خورده. من یه کارتون دارم پر از کتابهایی که دوستان و غریبه ها اولش نوشتن تقدیم به دوست هنرمندم فلانی. حداقل چیزی اولش ننویسید که دوست هنرمندتون بتونه به عنوان هدیه رد و پدش کنه، بده یکی دیگه. چه کاری آخه با این چاپ عجولانه کتاب وقتی جامعه مخاطب نداری؟ خودت رو از یه نویسنده بالقوه خوب و آینده دار، حداقل توی تخیلات خودت، تبدیل میکنی به یه نویسنده شکست خورده بالفعل. نکنین کارا رو با خودت، نکنین کارا رو با ما، با مفهوم کتاب. حتی تجربه اینو دارم که چند بار توی شبکه‌های اجتماعی پیام دریافت کردم از یه ناشناس که آدرس بده کتاب جدیدم رو تقدیم کنم. آدرس دادم، تقدیم کرده، بعد گفتم چه کاری کردم آخه، کی بود هستن این؟ القاعده نباشه بمب بنفرستاده بشه. خلاصه این که به فلاکت نندازیم خودمون رو، زودتر از جایگاه واقعی خودمون نخواهیم حرکت کنیم. غر تمام، پرانتز بسته. هوشنگ هم از مرحله زیر قیمت فروشی معصومه افتاد به مرحله تقدیم کردن معصومه. تقدیم به همسایه مهربان، تقدیم به صاحب خانه بهتر از جان، تقدیم به بقال منصف محله. خلاصه 100 تا معصومه زکف رفت بدین شکل. ولی هنوز 500 تا مونده. مگه کلن تو زندگی چند نفر رو میشناخت؟ به همشون هم 6-7 جلد میداد باز تموم نمیشد. باز میموند با کفشای میزا نوروزش. در همین حال ایده درخشانی به ذهن هوشنگ رسید. فردی رو پیدا کرد که توی روزنامه کیهان نقد مینوشت و کتاب معرفی میکرد. پیداش کرد و معصومه رو تقدیم حضورش کرد. منتقده گرفت و نگاه کرد و گفت شنیدم اسمش رو، کتاب خوبی هم هست، حتما یه چیز خوبی دربارش مینویسم. چند جلد همراه داری؟ هوشنگ کیف بالا پایین نگاه کردید 4 جلد همراهشه. منتقده گفت خب بده 4 تاش رو بده، هم باید به کتابخونه روزنامه کیهان، هم بدم به 4 تا نشریه دیگه که خوب معرفی بشه. این کتاب باید معرفی بشه، باید بهتر کنه این کتاب. کتابی که داستانهاش تو خوشه و فردوسی چاپ شده، فکر کن باید بهتر کنه دیگه. هوشنگ ذوق زده رفت، ولی هرچی انتظار کشید معصومه بلا گرفته تو کیهان معرفی نشد که نشد. رفت سراغ منتقده، پیداش کرد، گفت پس چی شد آقا؟ گفت عجله نکن، چاپ میشه، خبرت میکنم. هر روز میرفت در دکه و روزنامه کیهان رو ورق میزد و تا میدید خبری نیست سری میبست میذاشت سر جاش زرنگ بازی. خلاصه گذشت تا یه روز توی خیابون شاه، همون جمهوری فعلی، کتابش رو پشت ویترینی دید. رفت جلو پرسید اینو از کجا آوردین؟ مغازه‌دار با شنیدن این حرف انگار داغ دلش تازه شد. 20 روز قبل یه مرتیکه چرب زبون اومد 4 جلد از این کتاب رو داد به من. پولش رو هم گرفت و پیاله هم زد و گفت زود فروش میره. اگه فروش نرفت میام پول رو پس میدم. ولی هنوز که هنوز نیومده. اصلا هیچ خبری ازش نیست. شما این کتابا رو میخوای؟ خیلی کتابای خوبیه. 15 ریال بده و ببر. هوشنگ دوزاریش افتاد. جناب منتقد همون موقع که کتابا رو از دستش گرفته بود اومده بود داده بود به این بنده خدا، پولش هم گرفته و رفته. هوشنگ گفت که میخوای بذار باشه، شاید کسی خرید ها؟ بابا اینا رو یه ماه گذاشتم اینجا، هیچ کی احوالشو نپرسیده. نمیدونم کی نوشته این خزعبلاتو. وایسا ببینم لهجه داری تو. روی کتابم نوشته چیچی کرمانی. کار خودته که اینقدر جوش و جلا میزنی نه؟ هوشنگ دید این بابا دوزاریش افتاد، داشت آبروریزی میشد، کتاب رو خرید و فلنگ رو بست. آخرش هم یک جا همه معصومه هاش رو داد به کتاب فروشی بامداد به قیمت 15 ریال. بابتش یه چک گرفت ازشون که هیچ وقت پول نشد که نشد.
بیا ای بی وفا با ما وفا کن معصومه، سر تاشق شدم ترس خدا کن معصومه، سر تاشق شدم ای سر و ناز معصومه، نظر برال زار من بکن جان معصومه، نویسم نامه از بینوای معصومه، ببندم با پر مرغ هوایی معصومه، ببری نامه را با دل برم ده معصومه، بگو صد داد و بیداد از جدایی معصومه.
یه بار رفت پیش غلام حسین سعادی تا معصومه رو بهش نشون بده و نظرش رو بگیره. برای اونا که نمیشناستن بگم که غلام حسین سعادی همونیه که فیلم گاو رو نوشته. نویسنده خیلی معتبری بود و هست البته. هوشنگ معصومه رو داد. سعادی گفت که وقت ندارم همش رو بخونم. یه داستان رو خودت انتخاب کن، بگو اونو بخونم. هفته بعد هوشنگ برگشت پیشش و پرسید آقای سعادی داستان منو خوندید؟ سعادی گفت بله، یه چی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ هوشنگ تا همین جمله رو شنید کلی ناراحت شد، ولی گفت نه بفرمایید. سعادی گفت این کارو ول کن، تو این کاره نیستی. من اون داستانت رو خوندم، یکی دیگر رو هم خوندم، ولی خوشم نیومد. تو توی این راه به جایی نمیرسی، وقتت رو تلف نکن پسر جان. معلم انشا گفته بود درباره خدمتگزار اجتماع انشا بنویسید. خدمتگزار اجتماع چه کسی است؟ درباره یکی از شغل‌های جامعه که همه‌شون شریف هستن، گوسالچی بچه‌ها، انشا بنویسید بیارید. انشا هوشو اینطوری شروع شد. همه می‌دانند که معلم و پرستار و دکتر چقدر به جامعه خدمت می‌کنند، اما اگر قدری فکر کنیم می‌بینیم کسانی در جامعه هستند که خیلی خدمت می‌کنند و کسی از آنها نامی نمی‌برد. این افراد مرده‌شورها هستند. تا کلمه مردشو رو گفت بچه ها ناخودآگاه زدن زیر خنده. کتک مفصلی از معلم انشا خورد و از کلاس و مدرسه پرت شد بیرون. ناظم پادرمیونی کرد ولی معلم انشا گفت اگه این دانش آموز برگرده مدرسه من دیگه نمیام. یا من یا این. اینقدر فسفر سوزون که انشای متفاوت بنویسه، آخرش هم انشا رو تجدید شد و بعدش هم کلن مردود شد. هوشنگ بی خیال دنیای کتاب نمیشد. کتاب دومش رو با همین کتاب فروشی بامداد چاپ کرد. اسم کتاب بود من غزال ترسیده ای هستم. اگه باز دوباره بخوام از ماجراهای فروش این کتاب هم بگم دیگه سرسام میگیرید. پس خیلی خلاصه توی چند جمله براتون میگم. این کتاب هم فروش نرفت که نرفت. بعد یک جا همش رو زیر قیمت داد رفت. یه روز هم دید کنار خیابون به یه وضعی کتابا رو ریختن و چوب حراج زدن بهش. اعصابش به هم ریخت. همش رو یک جا خرید. جلدشون رو پاره کرد و متن کتاب رو داد به نون خشکی و خلاص. اینم از سرنوشت کتاب دوم نویسنده ناموفق آقای هوشنگ. پرانتز باز، وقتی بچه ایم تا یه چشچش دو ابرو میکشیم همه میگن آفرین نقاش کوچولو، تو اندازه 10 تا ونگوگ استعداد داری، ماشالله ماشالله. تا 2 تا جمله بیستر و ته می‌نویسیم همه ما رو با شاعران و ادیبان تاریخ ادبیات مقایسه میکنند. از قضا این بچه بزرگ میشه، یعنی راه دیگه ای نداره، کم کم بزرگ میشه دیگه. بعد با خودش میگه ایول من برم دنبال همون استعدادها، اون نقاشی و نویسندگی و خوانندگی و یا حالا هر چیزی که تو کودکی خیلی تشویقم میکردن بابتش. یه دفعه همون آدما میان میگن که ببین این مسخره بازی رو بذار کنار، آینده خودت رو سیاه نکن، خرس گنده، برو دنبال یه کار آبنوندار. ای داده بیداد، اینا چرا اینقدر متغیر رفتارشون؟ به قول شازده کوچولو، آدم بزرگا واقعا که چقدر عجیب غریبند. چقدر هوشنگ یه مدت هم معلم کلاس بی سوادی شد. یکی از سواد آموزا وقتی با آموزش‌های هوشنگ با سواد شد، همه کلاس رو دعوت کرد چلو کبابی. هوشنگ اصلا یادش نمیاد قبل از این کیک چلو کباب خورده. نشستن و شادان غذا رو آوردن. هوشنگ با خودش گفت چه دلی از عزا در بیارم من. سماق رو برداشت و سراسر هیکل کباب رو زیر سماق مدفون کرد. با ولع یه گاز زد. حس کرد دهن و زبونش داره تجزیه میشه. دهنش چی سوخت. آب از بینی و اشک از چشمش روانه شد. نگو که سماق رو با فلفل اشتباه گرفته بود. ولی خب از چلو کباب که نمیشد گذشت. میخورد و اشک میریخت. اشک میریخت و آب میخورد. اون سواد آموزه اومد گفت استاد پس چرا گریه میکنی؟ هوشنگ گفت دلم براتون تنگ میشه. البته من هر وقت چلو کباب میخورم به یاد کسانی میفتم که پول ندارند بیان چلو کباب بخورن و گریم میگیره. فراموش نکنیم که هدف هوشنگ از آمدن به تهران اصلا چی بود. میخواست هنرپیشه بشه، برای همین رفت سراغ کلاسای بازیگری و تئاتر. درسته وقتی که کرمان هم بود برای رادیو مینوشت و نویسندگی هم براش خیلی مهم بود، ولی تو تهران اومده بود بازیگر بشه که خب میدونیم نشد. مشکلاتی بر سر راه این هدفش بود. یکیش لهجه کرمانی بود. انگار از گیر هر چیزی در بره از دست این لهجه مادرزادی نمیتونست رها بشه. به خصوص توی تئاتر که لهجه مناسب کاراکترها نبود. گفته بودم توی کلاس تئاتر همکلاسی علی حاتمی بود. یه بار علی حاتمی ازش پرسید خودکار داری؟ گفت بذار نگاه کیسه‌ام بکنم. علی حاتمی گفت کیسه چی؟ خب توی کرمان به جیب میگن کیسه. توی نمایشنامه‌خوانی یه جا خون تو آدم ملوسی هستی. زدن زیر خنده. که ملوس چیه دیگه؟ ملوسه. خب اینم لهجه کرمانی بود. از اون به بعد بهش میگفتن ملوس. البته جو دوستانه بود دیگه، با هم به هم میخندیدند. ولی خب لهجه هم مصیبتی بود بر سر راه تئاتر. یه دلیل دیگه هم که به خاطرش تئاتر رو گذاشت کنار این بود که خجالتی بود. بین خودمون باشه یه خورده بی دست و پا هم بود. نمیتونست خودش رو از توی وادی تئاتر بکشه بالا. بیشتر خیالاتی بود، بیشتر توی ایده هایی برای نوشتن بود. این بود که کم کم از اون فضا دور شد و وارد فضای نویسندگی شد. پرانتز باز، یه چیز جالب بگم. بعدها یعنی وقتی که دیگه هوشنگ مرادی کرمانی مشهور شد، عباس کیارستمی رابطه صمیمانه‌ای باهاش داشت. کیارستمی خیلی اصرار داشت مرادی کرمانی یه فیلم بسازه. بهش میگفت دلم میخواد یه فیلم بسازی، حتی اگه کوتاه باشه، مثلا 15 دقیقه‌ای. فیلم بردار و همه عوامل امکانات رو هم من در اختیارت قرار میدم، خودم هم تهیه کننده میشم، قول هم میدم چیزی که میسازی رو هیچ جا نشون ندم، توی آرشیو خودم نگه دارم، هیچ مسئله‌ای در کار نیست، فقط میخوام از آدمی مثل تو یه فیلم داشته باشم، همین. ولی مرادی کرمانی میگه نتونستم خودم رو به این کار راضی کنم، زیر بار نرفتم. میگفت من باید 20 تا فیلم بسازم تا بعد بلد بشم که چیکار باید بکنم. پرانتز بسته. هوشنگ خیلی دمپر روشنفکرا و نویسندگان اون دوره که اکثرا چپ بودند نمیپرید. اون موقع دفتر مجله خوشه پایگاهشون بود. کسانی مثل جلال آل احمد و خیلی های دیگه. وقتی کارها تموم میشد شاملو میرفت به سمت کافه جایی و جماعت روشنفکر هم به دنبالش. هوشنگ ولی کارهاش رو تو دفتر مجله انجام میداد و میزد به چاک. خودش میگه دو تا دلیل داشت. یکی این که اصلا نمیفهمید اینا چی میگن، حرفای قلم به سلمبه میزدن، هی از سارتر و کامو و راسل میگفتن و حرفای خطرناک سیاسی هم میزدند. یه دلیل دیگه هم داشت، دلیل ساده‌ای هم بود، تمکن مالی نداشت. اونا از طبقه خاصی بودن. هوشنگ بچه روستایی آواره و یه لاغبا، گیر نون شبش بود. حالا بیا توی کافه نوشیدنی‌ها و شام‌های گرون بخوره که خب جور در نمیاد. زمنان خیلی ها هم توی اون جمع بالاخره یه دودی بر بدن می زدن و لبی تر می کردن که هوشنگ اهلش نبود. در مجموع دو گروه بودند نویسندگان نشریات. بعضیا مثل خوشه و فردوسی نشریات روشنفکری بودند، بعضیا هم مثل نشریه سپید و سیاه بودند که روشنفکرا بهشون میگفتن رنگین نامه. اینا روی جلدشون عکس رقاص‌ها و خواننده‌ها و گوگوش و اینا بود. داستان‌های عشقی داخلش می‌نوشتن و کلاً هدفشون جذب مخاطب بود و فروش بیشتر. خوشه پول نمیداد به هوشنگ، ولی اطلاعات هفتگی و سپید و سیاه که جزء رنگین نامه‌ها به حساب می‌اومدن حق و تحریر می‌داد بهش. خب طبیعی هم بود که این دو جریان با هم سازگار نبودن. هوشنگ برای هر دو گروه مطلب می نوشت. علتش هم غم نان بود. هر جا می تونست می نوشت که نانی به کف آورد و کرای خونه رو هم بتونه برسونه. به خاطر همین بود که نه روشنفکرا هوشنگ رو از خودشون می دونستند و نه رنگین نامه ها. این شد که از نشریات هم مثل وادی تئاتر آبی برای هوشنگ گرم نشد و از اونجا هم به جایی نرسید. ولی چیزی که نقطه عطف زندگی هوشنگ شد رادیو بود.
بهار آمد و شد باز دل من میونه گل بونه ننا بونه نو بهار آمد و شد باز دل من میونه گل بونه زدن هر بکمن لاله و گل گونه گونه گل گونه نانا گونه
یه بار هوشنگ جو گرفته بودتش توی نشریات روشنفکری مطلبی نوشت در اعتراض به پاورقی نویسی. حالا خودش هم پاورقی نویس بودا، ولی خب نوشت دیگه. مطلب انتقادی میخواستن و هوشنگ هم این رو نوشت و تحویل داد. توی همین مطلب یه جا که دیگه خیلی اوج گرفته بود نوشت کسانی که پاورقی و داستانهای دنباله دار مینویسند به قول بالزاک کسانی هستن که برای یه گاو علوفه تهیه میکنند. گاو علفه رو میخوره، چاق میشه، میکشنش و میخورنش. هیچ کس هم نمیپرسه چه کسی علوفه داده به این گاو. و تهش هم نتیجه گرفته بود که پاورقی نویسی کار بیهوده ایه، بیخوده. خب این مطلب منتشر شده بود و گذشت تا یه روز توی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران هوشنگ یه گوشه نشسته بود از خودش که حس کرد توی اون شلوغی یکی داره صداش میکنه. نگاه کردید حسین قلی مستعانه، معروفترین پاورقی نویس و پرطرفدارترین ژورنالیست اون دوران. هوشنگ رفت کنارش. حسین قلی برافروخته گفت میخوای بزنم تو گوشت؟ تو جای نوه منی. اون مزخرفات چی بود نوشتی تو اون مجله؟ حالا دیگه ما علف گاویم؟ نوشته های ما علف گاوه؟ هوشنگ تازه فهمیده بود قضیه چیه. خودش رو جمع جور کرد و گفت ببخشید این حرف رو بالزاک گفته، نه اینکه جسارتی بخوام من. بالزاک هم یه خری بوده مثل تو. تو خودت هم داری از این را نون میخوری، اون وقت برشتی مزخرف نوشتی؟ هوشو پشت بساط کتابش که جلوی کتاب فروشی چیده شده بود نشسته بود و غرق داستانهای حسین قلی مستعان شده بود. صدای ماشین ها و همهمه مردم تو پیاده رو ذره ای نمیتونست حواسش رو پرت کنه. یک سال و نیم توی کتاب فروشی کرمان بدون دستمزد کار میکرد فقط به خاطر اینکه کتاب بخونه. تمام کتاب های حسین قلی مستعان رو اونجا خوند. حسین قلی مستعان سگرمهاش توی هم بود. فکر میکرد این نوشته های هوشنگ از اثرات همنشینی با روشنفکر است. کنار این روشنفکرای علاف بنگی و هروینی تا صبح تو کافه میشینی این مزخرفات رو یاد میدن. حسود و بیسوادند. اونا آرزوشون این که مثل من بشن. نتونستند. نصف شهرت و درآمد و اعتبار منم ندارند. باید هم بد بگن. اون وقت تو الف بچه نشستی بین اینا یاد گرفتی مزخرفات بگی. حسین قلی یه ریز حرف میزد و هوشنگ موش شده بود جلوش مثل یه شاگرد خطاکار ترسیده. تا اینکه خانم ویکتوریا بهرامی از گرد راه رسید. خانم بهرامی مسئول برنامه خانواده رادیو بود. از راه رسیده و نرسیده گفت استاد میشه شما برای ما هم مطلب بنویسین؟ مستعان که اعصابش خورد بود گفت من دیگه حال و حوصله ندارم، پا به سن گذاشتم، شما باید از این جوانها استفاده کنید. و اشاره کرد سمت کی؟ هوشنگ. یکیش همین آدم مایه‌دار و با استعدادیه، منتها رفته با یک مش آدم بیکار نشسته. دستش رو بگیر ببرش رادیو، بهش هم بگو شبا نره با بعضیا بشینه که سیگار بکشن و فلان بخورن و فلان حرفا رو هم پشت سر آدم بزنن. هوشنگ تو اون لحظه یک حالت ازدواج طوری بهش دست داده بود. حال خودش رو نمیفهمید. در حالی که از شدت نگرانی میلرزید، یهو باید خوشحال میشد قاعدتاً. چی شد اصلاً یهو؟ فقط زیر لب گفت خدا پدرتو بیامرزه بالزاک. پرانتز باز، چون صحبت از حسین قلی مستعان کردیم، باید بگم که ایشون خیلی آدم باسوادی بود. 9 تا زبان بلد بود. مترجم خیلی خوبی هم بود. کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو ایشون ترجمه کرده. ولی بیشتر از هر چیز به داستان‌های عشقی و عامه‌پسندش معروفه. اولین پاورقی نویس حرفه‌ای ایران و پیشتاز داستان‌های عامه‌پسند ایران بود. معمولاً خیلی از نویسنده‌ها به خاطر حسادت این داستان‌ها رو مسخره می‌کردند. هنوزم البته این کارو می‌کنند. مرادی کرمانی میگه اون دوران یه وقتایی می‌دید که جلوی یه دکه یا یه مغازه کتاب‌فروشی صف کشیدن. فکر می‌کرد بلیت نمایشی چیزیه، ولی این چیزا نبود. مستعان کتاب جدیدش چاپ شده بود. راستی خانم گلاب آدینه بازیگر سینما فرزند حسین قلی مستعانه. پرانتز بسته. هوشنگ به این ترتیب وارد رادیو شد. نوشت و نوشت و نوشت، گذشت تا 4 سال بعد، یعنی سال 1353. برای تعطیلات عید ازش خواستن یه نمایشنامه طنز بنویسه که یه خورده متفاوت و جذاب باشه. هوشنگ گفت اتفاقا یه طرح توی ذهنم دارم. گفتن چی؟ گفت یه بچه یتیم که با مادر بزرگش زندگی میکنه و فقیرن و نمیتونن نیازهای شب عیدشون رو تامین کنن. تهیه کننده گفت برای عید عرض کردم، طنز عرض کردم، این که مردم غمباد میگیرن باهاش. هوشنگ گفت نه، شیرین مینویسمش. این شد که قرار شد بنویسه بیاره ببینن چی میشه. پرانتز باز، داستان لباس عید قصه‌های مجید رو شاید خونده باشید یا دیده باشید، تو سریالش هم هست. همون که توش مجید میخواد برای عید یه کت تهیه کنه و مشکلاتی که با بیبی برای تهیهش دارند. این داستان دقیقاً اولین قسمتیه که مرادی کرمانی برای رادیو نوشت تحت عنوان قصه‌های مجید. پرانتز بسته. قصه تو رادیو خونده میشه. هم مردم دوست داشتند، هم خود رادیویی‌ها. این شد که بهش گفتن خب چند تا دیگه هم از این قصه بنویس که ایام تعطیلات عید رو کلن پوشش بده. هوشنگ هم گفت من از این قصه زیاد دارم. قصه های زندگیش با نن بابا، یعنی مادر بزرگش، خیلی شبیه به قصه های مجید بود دیگه. بعد از عید هم اونقدر به رادیو تلفن کردن و درخواست کردن که نشون به اونشون تا سال 57 این قصه های مجید هر هفته پخش میشد. یعنی به مدت 4 سال. واقعا گرفته بود این قصه. گوینده قصه‌های مجید پرویز بهادر بود. بهادر از ایران رفت. هوشنگ هم 2 هفته‌ای ننوشت. خانم ویکتوریا بهرام گفت که چرا نمی‌نویسی؟ هوشنگ هم گفت آقای بهادر که رفتن دیگه. خانم بهرام میگفت وقتی بلال مرد دیگه کسی نباید از اون بگه. هوشنگ دید راست میگه، باید از اون بگه. ادامه داد. پرانتز باز، پرویز بهادر میگفت که 30 سال کار دوبله و گویندگی کرده، ولی هیچ وقت کسی اسم شخصیت هایی که صدا پیشگی کرده بود رو روش نذاشته بود. ولی از زمانی که قصه های مجید رو گفته بود دیگه بهش میگفتن مجید، که این نشان از اقبال این برنامه رادیویی داشت. پرانتز بسته. یک کدو گردندراز خریده بود و گذاشته بود توی تاقچه خونه مجردیش. اتاق مجردی بگیم درست داره. میخواست وقتی میومد خونه کسی منتظرش باشه. تنها بود و تنهایی بسیار دردناکه. درسته درگیر کارهای هنری بود، ولی اینطور نبود که آدم ازدواجی نباشه. دلش میخواست خانواده‌ای تشکیل بده و از این تنهایی که به اندازه تمام عمرش بود رهایی پیدا کنه. حسرتش این بود که با کسی محرم نبود. حسرت عجیبیه، شاید اکثر ما تا حالا به این موضوع فکر هم نکردیم. وقتی هیچ زنی تو زندگیت نباشه که محرمت باشه، نه مادر، نه خواهر، نه عمه و خاله و نه هیچ کس دیگه. یه بار به یکی از زنهای همسایه قضیه کدو رو گفته بود. خانم خندید و گفت خدا مرگم بده، خب زن بگیر. ذهنش پر از معشوقه هایی بود که در حد سلام و احوال پرسی باشون حرف میزد. بیشتر عشقش زندگی و کتابش بود. هیچ چیزی نداشت که یه دختر رو بتونه حالا جذب بکنه. فقط بلد بود خوب بنویسه. نوجوان بود و سری پرشور داشت. یک بار انشاء جدیدی برای دختری نوشته بود و راه افتاد بره در خونهشون بهش بده. خیلی هم شیک کرده بود و به سر وضعش رسیده بود که پچل نباشه. وقتی وارد خونهشون شد دید یه خورده غیر عادی شلوغه اونجا. خواستگاری بود. خواستگاری دختر و دیگه کار تمومه. وسط حیات ایستاده بود. بند رختی هم اونجا بود که لباس دختر هم روش بود. هوشو آستین پیراهن دختر رو به صورتش مالید و گفت خداحافظ. یک بار هم هوشو دچار احساس عجیبی شد. دلش میخواست با یکی از دخترهای توی کوچه سر صحبت رو باز کنه. تو این چیزا خجالتی بود ولی خیالاتش قوی بود. اون زمان که میخواست با این دختر حرف بزنه زمستون بود. نشست فکر کرد که حالا از کجا سر صحبت رو باز کنم. به این نتیجه رسید که وقتی دیدتش بگه هوا سرده، مواظب باش سرما نخوری. هوا سرده، مواظب باش سرما نخوری. شروع کرد به تمرین کردن همین جمله. منتظر شد تا دختره رو تنها ببینه، ولی دختره همیشه با دوستاش بود، هیچ وقت تنها نبود. روزها و ماها گذشت و دختر تنها نشد که نشد، تا کار کشید به بهار. به طور اتفاقی دید دختره تو کوچه تنهاست. وقت رو از دست نداد، رفت جلو و با استرس بهش گفت هوا سرده، انشالله که سرما نخوری. دختره هم وقتی این حرف رو شنید تعجب کرد، گرم بود اصلا، گفت خاک بر سرت و رفت. 3 ماه زحمت کشید و آخرش هم اینطور. این آخرین باری بود که هوشو میخواست عاشق بشه.
فاتلو بن امیرم به غم تو اسیرم، غم دوری تو والا به خدا کرده پیرم، اسیرم کرده چشمون سیاه سر کفت و قشنگ روی فاتلو بل بمیرم به غم تو اسیرم، غم دوری تو بلا به خدا کرده پیرم.
حالا سالها گذشته بود، هوشنگ درسها رو ادامه داد، کارها رو جلو برد، یه خورده دستش به دهنش رسید، تا در سن 30 سالگی که اون موقع ها یه هوا هم دیر بود برای داماد شدن، دیگه قصد ازدواج کرد. هم کلاسی داشت کرمانی که یک روز به خونهشون دعوتش کرد. خواهر خانومش هم اونجا بود و از قضا اهل مطالعه بود و همه کارهای هوشنگ رو خونده بود و میشناختتش. کمی با هم صحبت کردن و بعد کم کم هوشنگ خواست به خواستگاری بره. قبلش با همین هم کلاسیش که قرار بود باج ناقش بشه و دختر خانومی که قرار بود خانومش بشه رفتن کرمان. اموها برخورد سردی کردن. انتظار داشتن هوشنگ برگرده کرمان و براش زن بگیرن از اونجا. اصلا خوششون نیومد از تهران زن بگیره. خلاصه تحویلش نگرفتند. برخورد خوبی نداشتند. اینا هم برگشتن تهران، هوشنگ دید هیچ کسی رو برای رفتن به خواستگاری نداره. برای همین با همکلاسیش که قرار بود باجناق آیندهش بشه رفت خواستگاری. یعنی با باجناقش رفت خواستگاری و ازدواج سر گرفت. وقتی انقلاب شد قصه های مجید و خیلی از برنامه های رادیو متوقف شدن. یه خورده که گذشت آقای مجید حداد عادل رئیس اون موقع صدا و سیما هوشنگ رو صدا زد که این قصه های مجید خوب کاری بود، منم اسمم مجیده، بیا دوباره کار کن که اگه بلال مرد از اون گفتن که نباید تعطیل بشه. هوشنگ هم مثل من و شما یاد حرف خانم ویکتوریا بهرامی قبل از انقلاب افتاد، دوباره شروع کرد به نوشتن برای رادیو. نتیجه سالها نوشتن قصه های مجید شد 140 تا قصه. حالا دلش میخواست کتاب قصه های مجید رو هم چاپ کنه. از میان 140 برنامه رادیویی قصه های مجید 40 تا رو انتخاب کرد برای چاپ. جلد اولش رو هم با 10 تا داستان برد انتشارات، هیچ کس زیر بار نرفت. اوایل انقلاب بود دیگه، میگفتن اینا حرفای خانوادگی و ساده ایه. معتقد بودن حرفا باید ایدئولوژیک باشه. بعضی از ناشران هم میگفتن اگرم چاپ کنیم کسی نمیخره، اینا توی یه برنامه بوده و همه شنیدن و دیگه لطفی نداره برداریم دوباره چاپش کنیم. یه چی بود تو رادیو و پخش شد و تمام شد رفت کارش. خلاصه هر جا رفت کسی قبول نکرد، ولی چیزی درونش میگفت که این قصه ها تموم نشدن برن پی کارشون، نباید همراه با آدم هایی که روزگاری شنیدنشون به فراموشی سپرده بشن. سمج بود. آخرش تصمیم گرفت چیزی بفروشه و چاپشون کنه. در همین حال یکی از همکاراش گفت حالا بده نوشتهات رو به یکی از دوستام نشون بدم، انتشارات نیست ولی چاپخونه داره، تیریست در تاریکی. یک ماه هم اونجا پیگیر چاپشون شد تا نهایتاً قبول کردن چاپش کنند. جلد اول قصه‌های مجید چه سالی؟ 58. چه انتشاراتی؟ جالبه. مؤسسه جغرافیایی کارتوگرافی سحاب. بعد از منتشر شدن مورد استقبال قرار گرفت. سال بعدش هم جلد بعدی رو نوشت و همینطور ادامه داد. کتاب بعدی هم نوشته شد، بچه های قالیباف خانه، که این کتاب برگزیده کتاب سال هم شد و کم کم زندگی روی بهترش رو به هوشنگ نشون داد. پرانتز باز، وقتی بلال بمیره از اون گفتن تعطیل نمیشه. هنر همیشه ماندگاره، هرچند که هنرمند خیلی متواضع باشه و مقام و جایگاهی برای خودش در جهان نخواد و نپذیره. یک بار سعیدی سیرجانی، ادیب متولد سیرجان، مرادی کرمانی و پسرش رو دید و به پسرش گفت پدرت رو اینجوری نگاه نکن، آدم خیلی مهمیه. مرادی کرمانی گفت این حرف رو نزن، مگه من کیم؟ 4 تا کتاب نوشتم فقط. سعیدی سیرجانی گفت بیا، بیماری تواضع. چون همیشه میگفت کرمانی ها بیماری تواضع دارن. این رو به علی اکبر صنعتی، نقاش و مجسمه ساز بزرگ و اهل کرمان هم میگفت. مثلا وقتی میخواستن وارد جای بشن، 20 نفر اگه بودن سب میکرد آقای صنعتی که 19 نفر قبلی وارد شن و بعد میرفت یه گوشه میشست. تواضع هر کجا و برای هر کسی خیلی قابل ستایشه. خب مرادی کرمانی خیلی جاها سفر کرد، برای جشنواره ها، همایش ها. توی خاطراتش میگه یه بار هم رفتم قزوین جایزه فیلمسازان جوان رو بدم. وقت جایزه ها که شد، مجری گفت آقای مرادی کرمانی و رئیس محترم اداره ارشاد قزوین تشریف بیاورند بالا برای اهدای جوایز. ولی هر کاری کردن این آقای رئیس نیامد. دیگه اونقدر اصرار کردن که اومد بالا و گفت ببینید من کارمند اداره ارشادم، چند سال دیگه هم بازنشست میشم و میرم دنبال کارم، چند وقت دیگه هم از این دنیا میرم مثل هر انسان عادی دیگه. این جوونا پس فردا که عکس جایزه گرفتنشون رو ببینن باید به همه توضیح بدن که این بابا دیگه کی بود، چون کسی منو نمیشناسه. من برای شما یه هنرمند آوردم که هیچ وقت نمیمیره. برای آیندگان هم میتونید بگید من با این هنرمند عکس دارم، من نمیخوام با بودن در کنار ایشون عکستون رو خراب کنم. و رفت نشست سر جاش و به قول مرادی کرمانی چه درس بزرگی به همه حاضران داخل سالن داد. پرانتز عریض و طویل بسته. حالا یه خورده درباره سریال قصه های مجید هم بگم. یک دهه از انقلاب گذشته بود، داریوش فرهنگ طرح قصه های مجید رو میبره تلویزیون تا سریالش رو بسازه و جواب این بود که مجید و قصه هاش ضرری نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی خب سودی هم نداره، ارزشی نیست، نمیارزه رو این کار سرمایه گذاری کنیم، پیام و ایدئولوژی متناسب با آرمان ها هم نداره. این بچه یعنی مجید معلوم نیست اصلا کجا نماز میخونه، مسجدش کجاست، پیش نمازش کیه، حیف پول که صرف این فیلم بشه. ولی خب بعدتر چند سال بعد کیومرث پوراحمد موفق شد این سریال موفق رو بسازه. کم کم رادیو وارد سیرت شد. بعضی از همسایه‌ها رادیو خریده بودن. آق بابا میرفت خونه همسایه‌ها، برابر رادیو زانو می‌زد و صداشو بلند می‌کرد و گوش می‌داد و تون تون سرش رو هم تکون می‌داد. مثل اینکه جنگ جهانی دوم بود. مثل اینکه آق بابا انتظار می‌کشید که اتفاق بیفته. آق بابا با حرفای رادیو گاهی خوشحال می‌شد، گاهی ناراحت. همش دنبال اخبار و چیزای سیاسی بود. آق بابا میخواست حوشو هم پای رادیو بشینه، ولی نن بابا میخواست حوشو باهاش به مجالس روزه بره. نن بابا خیلی آدم معتقد و مذهبی بود. گاهی صبح میرفت قبرستان سیرچ و برای همه مرده ها فاتحه میخوند و عصر برمیگشت. بعضی از مرده ها هم زیر دست خودش مرده بودن، چون پزشک سنتی روستا بود. هوشو مجالس روزه رو دوست نداشت، حرفای سیاسی و اخبار رو هم دوست نداشت، مدرسه رو هم دوست نداشت. هوشو دلش میخواست رادیو همیشه موسیقی پخش کنه و قصه بگه، میخواست با گوسفندها بره چوپونی، میخواست بره دنبال گربه ها، روی شاخه های درخت ها دنبال بلبل های سیرچ بگرده، از سر جوب ها بپره، پا برهنه بره تو رودخونه، دور از رنج ها، با خیالاتش بره تو قصه های دور و دراز. توی منطقه یزد و کرمان به خار میگن آدور. آدور خارهای خاصی شبیه خارشتر، جایی سبز میشه که هیچ گیاه دیگه‌ای نمیتونه اونجا سبز بشه. گیاه کوچیکیه ولی 10-15 متر ریشه داره توی عمق زمین تا آب جمع کنه. توی یزد میان آدورها رو از روی خاک میبرن، وسطش رو باز میکنن، تخمه هندوانه یا خیار، منظور همون خربزه است، میذارن توی این شکاف و با نخ میبندن و خاک هم میریزن روش. این تخمگیا بهش آب میرسه و تبدیل میشه به هندوانه و خیارهای شیرین. زندگی تو کویر یه همچین وضعیتی رو داره. آدم ها مجبورند از چیزهای کوچیک دوربرشون وسایل حیات خودشون رو فراهم کنن. و این کاری بود که مرادی کرمانی انجام داد. از مختصر امکاناتی که جامعه بیرحم در اختیارش قرار داد استفاده کرد، با چه سخت کوشی، با چه پشتکاری. و این داستان مردی بود که برای زنده موندن هیچ چیز نداشت جز خودکار و تکه‌ای کاغذ. رسیدیم به آخر خط. ثبت احوال طی مراحل ساخت این اپیزود بسیار یاد کردم از مهاجرین. مهاجرینی که یک روز یک شب تصمیم گرفتن اون چیزی نباشند که وطن داشت بهشون تحمیل میکرد. اراده کردند یا مجبور شدند به دلایلی شهر و دیارشون رو ترک کنند، برای زندگی بهتر و یا آدم بهتری بودن. من فکر میکنم هیچ کس تا حالا نتونسته تمام و کمال مهاجرت کنه. همیشه چیزهایی پشت سر مهاجر هست که قرار جا بمونه. حالا ما که داخل کشورمون مهاجرت کردیم، این گنجها و رنجهای جا گذاشته در وطن رو در نزدیکی، در دسترس خودمون حس میکنیم. هرچند بهشون سر نزنیم ولی دلمون قرصه که همین حوالی هستند. این خودش خیلی خوبه. ولی چه سخت برای مهاجرینی که از کشورشون رفتن. اون مخزن گنج و رنج رو چقدر دور احساس میکنن و این لعنتی چه اندوه بزرگی است. توی سایت هامی باش هامی های جدید داشتیم این دفعه: قاسم، صحبا، نازیلا، حسین، میثم، بهجت، مسعود، نیلوفر، حمید و حسین علی. ممنون ازتون که این عمل شنیع رو انجام دادید و ممنون از شما که معرفی میکنید پادکست رو، که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. موسیقی تیتراژ کار مهدی آقایی بود و گرافیک پادکست کار بهنام عزیزی و من محمد بودم. اواخر آبان ماه 1399 نو از گوشه ساکت تره یا آپارتمان فعلا.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.